بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجب
برجم. مسألة شماره 8، سید طباطبایی یزدی می‌فرماید: اذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه. اگر فرض مسئله قبلی بود و میت نماز براش خوانده نشده بود، دفن شده بود، بعد از دفن نماز خوندن براش و بعد از که این نماز بر قبر خوانده شد، از باب اتفاق میت از قبر خارج شد به وجه من الوجود، سیل آمد، رانش زمین آمد، با سبک خیلی قدیم که کفن دوست ها آمد، هر طریقه اگر از قبر بیرون آمد، می فرماید احتیاط اینه که نمازی که براش خوانده شده اعاده شود. دلیلی که بر این مطلب می شود ارائه کرد این است که این فرد نمازی که خوانده شده است براش پس از دفن، اون نماز میت به حساب نمی آمده، بلکه یک نمازی بوده که در صورت ضرورت اون نماز رو باید میخوند، ولی الان که نماز شرایط عادی برایش خودش گرفته، باید برایش نماز خونده بشد و چون که دفن شده است تو یک بارم نماز خونده شده، علی‌الاقل احوط این است که یک نماز دیگه خوانده بشه. اما حقیقت اینه که این مسئله مبتنی است بر نوعیت دلیل. اگر چنانچه دلیل جواز صلات بر قبر یعنی پس از دفن دلیل ثانوی واقعی بود، مفادش حکم واقعی بود، مثل عناوین ثانویه، مثل حکمی که در مورد عنوان اضطرار میاد، اگر جواز صلات بر قبر از قبیل حکم واقعی باشد، طبیعتا معجزه‌ای است و دیگه نماز لازم نیست. و برای اینکه در حکم واقعی گفتیم در حکم واقعی مصلحت در خود متعلقه، یعنی خود اون نماز در همون حالت مصلحت دارد، در حکم واقعی مصلحت در متعلق احکام. و ما اگر حکم ظاهری بود که در این شرایط حکم ظاهری اینه، یعنی حکم ظاهری معنیش اینه که مصلحت در خود حکم هست نه در متعلق حکم، در این صورت پس از کشف خلاف دیگه خود عمل که متعلق باشد مصلحت نداشته، باید نماز اعاده بکند. خب این تردید درسته، ولی ما از کجا بفهمیم که این حکم واقعی است یا این حکم ظاهری است؟ تشخیص حکم واقعی و حکم ظاهری معیارهایی دارد در مجموع، و اینجا چطوری متشخیص بدیم که این حکم حکم ظاهریه که جواز صلات در کنار قبر بعد از دفن حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ از کجا تشخیص بدیم؟ اصل تشخیص حکم واقعی و حکم ظاهری معلومه. چطوریه؟ حکم واقعی که حکمی است که مفاد ادله قطعیه اولیه باشد. و برای شما گفتم، یه ذره تکرارشم شد اگه نداشتم باشد، منظور از حکم واقعی واقعه عقلی و فلسفی نیست، بلکه منظور از حکم واقعی واقع شرع. واقع شرع آن است که یک حکم مفاد ادله اولیه قطعیه باشد، مثل صلات، وجوب صلات. وجوب صلات امر واقعی تکوینی که نیست، یک مدلول ادله اولیه قطعیه شرعی است. حکم واقعی این واقعی واقع شرع، نه واقع عینی و واقع فلسفی و عقلی. برای شما افاضل بازم یادآور بشم، خب اگه حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری معنیش اینه که موضوع داره برای خودش. موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی و عدم دسترسی به طریق کشف حکم واقعی، این حکم ظاهریه. و پس از آن که حکم واقعی و ظاهری رو تشخیص دادیم، اینجا ببینیم این حکم حکم واقعی است یا حکم ظاهری است. فرد میخواد نماز بخونه، میت نماز خونده نشده، به خاک سپرده شده، الان نمازش چه حکمی دارد؟ نمیدونم نماز حکمش چیه. اون نمازی که حکم واقعی دارد، اون دیگه کشراتش فراهم نیست، میت بیرون از قبر نیست، در قبر گذاشته شده. الان چه حکمی دارد؟ دلیل و نص می‌فرماید که صحیحه هشام کتاب وسائل جلد 2 باب 18 از ابواب صلات جنازه حدیث شماره 1 صحیح هشام لا بأس به صلات علی المیت بعد ما یدفن، به این مضمون. خب ظاهر این صحیحه، همونطور که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 270 می‌فرماید که ظاهر صحیحه اینه که این جوازی که اینجا اعلام شده از لابعثه واقعی باید باشه، ظهور در واقعی دارد. برابر این حکم حکم واقعی باشد، در صورتی که حکم واقعی اجزا خواهد آمد، بعد از اجزا دیگه جایی برای تکرار نماز وجود ندارد. چون حکم اضطراری مثل حکم واقعی مورد اجزا هست، معجزه است بلا شبهه، و تکرار و اعاده و قضا ندارد. طبق قاعده اینه، ولی احتیاط اشکالی ندارد. احتیاط مستحب یا احتیاط لزومی بر این باشد که پس از که همچه اتفاق افتاده باشد باید نماز اعاده کنه، چون موضوع برای نماز واقعی محقق شده است. مسئله شماره 9 می‌فرماید یجوز التیمم لصلاة الجنازة و این تمکن من الماء و این کان الاحوط على اقتصار على صورة عدم التمکن من الوضوء او الغسل او صورة خوف فوت الصلاة منه. در این رابطه ترجمه شده که عنایت فرمودی جایز است تیمم برای صلات جنازه، هرچند از وضو گرفتن هم مانعی در کار نباشد، هرچند وضو گرفتن هم ممکن باشد. و بعد می فهمد که احوط اینه که اقتصار کند درباره تیمم به صورتی که وضو و غسل امکان نداشته باشد، یا صورتی که خوف از فوت صلات داشته باشد، یعنی اگر وضو بگیرد صلات فوت میشد، صلات میت، صلات میت فوت نشد و میبرن میت رو دفن کنن مثلا، از این قبیل دیگه. الا صلات میت که دیگه وقت ندارد، شب و روز هر ساعتی میشه خواند. در این رابطه ببینیم مسئله جواز تیمم است و ما در بحث‌های قبلی هم خواندیم که درباره نماز میت طهارت شرط نیست و سؤالم شده بود، در نص صریح آمده بود که بله بدون وضوع هم می شود نماز میت و خوند، حتی در حال که مانع شرعی داشته باشد میتونه نماز میت و خوند. در این رابطه که نماز بدون طهارت خوانده میشد، ولی یک نکته تکمیلی دارد. نکته تکمیلش اینه که مستحب است که طهارت انجام گیرد، مستحب است که نماز میت با وضو خودش مهم شد. علامه حلی قدس الله نفسه الزکی کتاب تذکره جلد 2 صفحه 60 و 61 اول می فرمایید که طهارت شرط نیست برای نماز میت، بلکه برای محدث و حائض و جنوب هم جایز است که نماز بخواند. برای میت روایتش رو قبلا هم خواندیم، همون معتبره یونس ابن یعقوب بود که سوال شد از عن الجنازت اصلی علی غیر وضوء، قال نعم انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تحلیل. این را که متکبر و تسبح فی بیت که علی غیر وضوء، این شهرش را قبلا نمانه شما گفتیم. و اما اصل طهارت، خب طبیعتا طهارت مستحبه، در هر عمل عبادی مستحبه به طور کل، مخصوصا این که صلات که بهش گفته می شود قطعا صلات میت و هم صلات میگن. اینجوری نیست که صلات میت فقط دعا باشد، صلات اصلا گفته نشود قطعا
ببینید ساعتی که آقای گرژی پرسیده
اجازه بدید سوال شما رو بعدا جواب میگم. الان من این مطلب رو کامل بکنم آقای گرژی، سوال شما رو بعدا جواب میگم. شاید در ضمن این شرحی که میدم جواب سوال شما داده بشه. شیخ چیش شهید قدس الله نفسه زکیه در کتاب ذکرا جلد یک صفحه 429 میفرماید لا ریب انها تسمى صلاتون و این اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلات. این بیان الان در ذهنتون بسپارید. پس در صورتی که صلات هست طهارت، صلات بدون طهارت خصوصی نداشته باشد. علامه حلی میفرماید که در همین کتاب تذکره جلد 2 صفحه 61 الطهارت و الام تکن واجبتن الا انها مستحبتون عند علماء اینا استحبابش اجماعیه. لأن عبد الحميد راوي سأل الإمام الكاظم عليه السلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء؟ فقال تكون على طهر أحب إلي. تمام. إمام فرمود که با طهارت باشه أحب. خب پس الان بحث ما زمینه پیدا کرد. بحث چه بس؟ یه جزو تیمم. یعنی صلات هست و طهارت لازم دارد، تیمم الان جای بحث داره. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در همین صفحه می فرماید یجوز التیمم مع وجود الماء هنا عندنا، عفوا هنا عند علماء انا، نزد علمای ما این مورد اتفاق هست که تیمم بکند هرچند آب هم در اختیارش باشد، که این می شود اقل فضیلتن نسبت به طهارت به وسیله ما، به وسیله آب. دلیل برای مطلب همون روایت سماعه هست که الان براتون می خوانم، نصوصشو بعدا برای شما می خوانم، اینو داشته باشید. بعد از که این مطلب رو الان گرفتیم به روایاتی که در این رابطه آمده است یک توجهی بکنیم. روایت کتاب وسائل باب 21 حدیث شماره 6، حدیث شماره 5 و شماره 6. شماره 5 مزمره زراره هست. در این حدیث آمده است که امام می فرماید بله سماعه روات نقل میکنه سألته انا رجل مرت بهی جنازتون و هو على غیر وضو کیف یصنع؟ قال یضرب بیده على حائط اللبن، على حائط اللبن لبنة، على حائط اللبن لبنة، فيتيمم به. میفرمایید که امام میفرماید در جواب سوال در جواب سوال از که سوالم داره در جواب سوال عنایت کنید کتاب وسائل باب کتاب وسائل جلد دو باب 21 از ابواب صلات جنازه حدیث شماره 5 و شماره 6 در حدیث شماره 6 روایت سند صحیح است، صحیحه حلبی. قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال يتيمم ويصلي. سند صحیح بود، صحیحه حلبی بود. از امام صادق سوال شد که مردی جنازه ای را بر میخورد که اگر وضوع بگیرد به نماز نمیرسد، آقا فرمود تیمم بکن. و روایت دیگر از شماره 7 همین باب از آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه شیخ صدوق نقل میکند در کتاب عیون به اسناد خودش از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام که ظاهرا اسناد شیخ صدوق به فضل ابن شازان درست باشد. عن الامام رضا علیه السلام قال انما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لانه ليس فيها ركوع ولا سجود وانما هي دعاء ومسألة. تو اینکه می فرد و انما یجب الوضوء فی الصلاة التي فيها ركوع وسجود. پس این درباره غیر وضوع بود، اما تیمم شد از کجا استفاده کن؟ در روایت شماره 6 و شماره 5. شماره 5 روایت معتبره سماعه هست. قال سألته عن رجل مرت به جنازت و هو على غیر وضوء کیف یصنع؟ قال ینطرب بیده على حائط لبن لبن فلیتیمم به. در این روایت آمده که باید و تیمم کند و با دست خودش به دیواری که از خشت باشد بزند و تیمم بکند و نماز رو بخواند. این روایت گویا دلالت دارد بر اینکه تیمم باید انجام بشود. حالا ما در اصل مطلب چه داشتیم؟ گفتیم طهارت شرط نیست و این نصوصی که الان اینجا داریم نصوص آمده است که تیمم بکند، و اما اشکال که در مزمره سماع آمده بود که اگر خوف از فوت صلات در کار باشد تیمم کند، در این صورت اگر خوف از فوت صلات در کار نباشد تیمم چیز ندارد، وجهی ندارد، باید برد وضو بگیرد. بله، ببینید یه بار دیگه متن برای شما بخونم، یک کمی کتاب تا جا به جا کردیم و تا آقای نعیمی به مسند مدیریت قرار گرفت رفته و بیرون، الان برای شما این رو شرح بهتری بدم انشالله. سیدان استاد می فرماید کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 271 که مزمره سماع دلالت میکند بر استحباب تیمم برای صلات جنازه، هرچند خوف از فوت صلات نباشد، یا اصلا معذور او لم یکن معذورا من الماء حيث لم تقید تیمم بشیء مدر، که تیمم قیدی نشده است. یضرب بیدیه علی حال فتان، مطلق آمده در اون صحیحه که قید آمده بود، اون در صحیحه حلبی چه آمده بود؟ در صحیحه حلبی، صحیحه حلبی روایت شماره 5 شماره 6 از باب 21 صلات جنازه رو که برای شما خوندیم، در اونجا دیدیم که آمده بود و هو علی غیر وضوء فان ذهب يتوضا فاتته الصلاه، قید شده بود که اگر وضوء بگیرد نماز فوت میشه، یعنی اول وضوء هست بعد تیمم. در این روایت سماع آمده است که مطلقا اصلا وضوء ممکن باشد یا نباشد، باید تیمم بکند، کافیه که علامه حلی هم قدس الله نفسه الزکیه همین الان متنش رو برای شما خواندم که فرمودن یجوز التیمم مع وجود الماء هنا عند علماء اینا مطلب از این قراره. خب این مطلب از این قرار هست که توجیهش یا وجهش چی می شود؟ تیمم قاعدتا بعد از وضوع هست. الان این روایت معتبره سماعه و این اجماع علما که علامه در تذکره گفت تیمم با وجود آب هم جایزه. چه وجهی داره؟ وجهش اینه که یک تسهیلی در طهارت نسبت به صلات میت از سوی شرع به نص خاص ارائه شده، نص خاص است، یه تسهیل خاص، و خود صلات جنازه هم صلات حقیقی نیست. این تناسبات و اینا رو که با هم بر کناری هم قرار بدیم، صلات حقیقی نیست، تسهیل شده، اجماع علما هم هست، نص خاص هم هست، شد در حال اختیارم تیمم کرد، مشکلی در کار نخواهد بود. مطلب تا اینجا معلوم شد، آنچه که در متن آمده درست و صحیح به نظر می رسد و الله هو العالم. مسئله شماره 10
سوال هست جا
بفرم.
آیا حجت حسینی پرسن اینجا موضوع برای صلات اولی واقعی محقق شده است در حالی که اضطراری هم واقعی است، منشأ احتیاط عقل است؟
آه، بله، سوالی آبادین تکرار کن.
اینجا موضوع برای صلات اولی واقعی محقق شده است، در حالی که اضطراری هم واقعی است. منشأ احتیاط عقل است یا منشأ احتیاط عقل است؟
منشأ احتیاط عقل. خب آقای ببین، بس آقای گرجی هم سوالی داشت که اونو پیدا کن، سوالی اونو بگیم.
نه سوال نبوده، مسئله رو متنش آورده بودن، سوال نبوده.
خب متنش که ما در کتاب خواهیم،
اینجا دوستان هم میارن که ببینن توی تالار حضورم
خیلی خوب.
بله
جزاه
مسئلتون
الله آقای گرجی، خیلی ممنون،
دوستان میارن.
جزاکم الله. فکر کردیم سواله، شما نبودید آقای عجیان، فکر کرد که سواله. برای شما بگم، براتون بگم که نه واقعی و ظاهری و حکم عقل، در صلات بدون، در صلات من یه طهارت شرط نیست، حکم ظاهری واقعی نداره. حکمش اینه که صلات شرط نیست، عفوا طهارت شرط نیست، واجب نیست، طهارت مستحبه. یه حکم استحبابی است، حکم استحبابی بود، اصل طهارت استحبابیه. خب یک، اصل طهارت استحبابیه. دو، مساهله شده. سه، نص خاصی است، اتفاق است. پس چی میشد؟ پس تیمم در هر سر جائزه تسهیلا، و یک مسمای طهارت هم به عمل بیاد برای عملی که مسمای صلات داره بونگهی. این یه حکم استحبابیه. اما احتیاطی که در اینجا گفته شده است، برای شما میگم بله، و این کان الاحوط الاقتصار على صورت عدم تمکن من الوضوء. بله این احتیاط سال کردید. بله من وجه این احتیاط نگفته بودم، یا گفتم سری با خداست، خدا میدونه. بلی حق شماست که این سوال بکنید. خب این احوت، شما اینطوری با دوستانی رو افتادین که هر جا احوت وجه شو بگیم، هر جا اولا هستم وجه شد. وجه این احوت چیه؟ وجه این احوت اینه که به طور طبیعی در مذاق شر طهارت بر ما افضل از طهارت ترابیه، و در صحیحه حلبی هم آمده است که بعد از عدم تحقق، عدم امکان وضوع تیمم بکند، وجه معلومه. بحث مسئله شماره ده، مسئله شماره ده میفرماید الاحوط ترک تکلم فی اثناء الصلاه علی المیت وإن كان لا يبعد عدم البطلان به. خب احتیاط اینه که تکلم در اثناء صلات بر میت صورت نگیرد، هرچند بعید نیست که تکلم در اثناء صلات میت مبطل نباشد. بله وجه احوط چیه و وجه عدم بطلان چیه؟ منظور از عدم بطلان درباره مبتلات صلات که آمده است که تکلم از مبتلات درباره صلات حقیقیه هست، ذات رکوع و سجود. اما درباره صلات میت که نصرشو مکرر خواندیم که انما هو تسبیحان و تهلیل، اصلا تکلمی که به عنوان مبتل باشد نیامده. تکلم را مبتل، تکلم به کلام آدمی را مبتل اعلان نکرده و دلیلی نداری بر مبتلیت. اما احوط، وجه احوط اینه که حداقل همانطوری که شهید فرمود، برای شما الان یادآور شدم که اسم صلات صدق میکنه و خودش هم یک عبادته و رجحانش هم قطعی است که در صورت تکبیرهای پشت سر هم و دعاهای پس از تکبیرات کلام آدمی گفته نشود. رجحانش از حیث اینکه بدنه عبادت محفوظ بماند، بدنه عبادت محفوظ بودنش اون است که فقط همون تکبیرها و ادعیه باشه، اون بدنه عبادت. کلام آدمی بدنه عبادت را آسیب وارد میکنه و اخلال ایجاد میکنه، لذا احوت اون شد. حتی سیدون استاد میفرماید که این احوت احوت لزومی است، لا یترک. خب وجه چه شد؟ وجهش هم بود که برای شما گفتیم که هیئت این صلات یک هیئتی است مخترعه، هیئت مخترعه شرعیه هست. این هیئت مخترعه شرعیه باید همونطوری که شرع برای ما اعلام کرده است محفوظ بماند، صدمه ای نبینه. اگر تکلم به کلام آدمی در وسط این صلات صورت میگیرد، این هیئت مخترعه شرعیش اختلال پیدا میکند، به این حیات اخلال ایجاد میشود. احوت لزومی این است که تکلمی صورت نگیرد، که از الى ذلک که اگر اجماع نگیم حد اقل سیره متشرع بر این است که در وسط نماز باید تکلم به کلام آدمی نمی کنند، و این سیره می تواند اعتبار اعلام کند برای اینکه لا یجوز تکلم اثناء صلات المیت. احوت قریب به فتوا می تواند این باشد که در وسط صلات میت در اثناء صلات تکلم به کلام آدمی درست نیست. مسئله شماره 11 عنوانش بسیار مسئله کوتاهی، اینم بگم انشاءالله تا مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما فی اجزاء صلاة فی اجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا اشکال، بل صحتها ایضا محل اشکال، که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقای منظمه، صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی